اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، با ایراد یک بیانیه بی سابقه در مورد مشی خارجی آمریکا به گوشه‌هایی از پالیسی جنوب آسیای حکومت دونالد ترامپ اشاره کرد. از این بیانیه چنین برمی‌آید که واشنگتن می‌خواهد برای مقابله با چین در منطقه هندو اقیانوس آرام با دهلی نو نزدیک شود. تیلرسون که در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت منتظر 100 سال دیگر از روابط نزدیک بین ایالات متحده و هند می باشند. او گفت رئیس جمهور ترامپ و نرندرا مودی صدر اعظم هند از هر رهبر دیگری در نزدیکی روابط بین دو کشور متحد ترند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
آقای تیلرسون همچنان گفت که هند شریک ایالات متحده در راستای ایجاد صلح در افغانستان است. او در بیانات خود از مساعدت‌های دهلی نو به کابل قدردانی کرد. وزیر خارجه ایالات متحده از پاکستان خواست تا علیه گروه‌های دهشت‌افغانی که در قلمرو پاکستان وجود دارند و تهدید برای مردم آن کشور و منطقه میباشند اقدامات جدی کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید که نزدیکی روابط واشنگتن و دهلی نو به بهای از دست دادن پاکستان نخواهد بود و اسلام آباد نباید از این ناحیه نگران باشد. وزیر خارجه آمریکا در حالی که از سفر هفته آینده خود به هند خبر می‌داد گفت حکومت ترامپ مصمم است که به صورت چشمگیر همکاری ها بین دو کشور را عمیق‌تر سازد.
یک هیئت بلند پایه آمریکایی بر ریاست جاناتان کوهن، معین وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه غرض حل و فصل تنش‌های سیاسی با آنقره با دیپلمات‌های ارشد ترکی دیدار کرد. این تنش‌ها بعد از توقیف متین توپوز، کارمند محلی کنسولگری آمریکا در استانبول، به اتهام دهشت افغانی به وجود آمد. انقره برای نشان دادن حسن نیت قبل از مواصلت هیئت آمریکایی به ترکیه خانم و پسر توپوز را که زندانی کرده بودند رها کردند. ترکیه به خاطر حمایت واشنگتن از شبه نظامیان کردی سوری که در آزادی شهر رقه سهم بسزایی داشتند مشکل دارد، زیرا این گروه را مرتبط به پیکیکه می داند که با حکومت ترکیه در جدال است. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید کشورش از آنچه بر مسلمانان روهینگیایی در میانمار میگذرد فوق‌العاده نگران است. آقای تیلرسون همچنین اردوی میانمار را مسئول وضعیت پیش آمده بر مسلمانان روهینگیایی خواند. وزیر خارجه آمریکا گفت آنچه مهم است این است که جهان نمیتواند در برابر فجایعی که در ولایت مسلمانشین راخین در میانمار رخ میدهد بی‌پروا باقی ماند. انفجار در یک فابریکه ساخت لوازم آتش‌بازی در هند حداقل 8 کشته به جا گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس در شرق هند، این حادثه یک روز قبل از جشن دیوالی در ساحه بلسور در ایالت اوریسا رخ داد. شمار مجروحین این انفجار حدود 20 نفر است و احتمال زیاد دارد که شمار تلفات بلند شود، زیرا تعداد در زیر آوار تعمیر مدفون شدند. مقام ها می گویند لوازم آتشبازی در این محل بدون جواز ساخته می شد و دلیل انفجار هنوز روشن نیست. در اعتراض به انفجار بزرگی که چند روز قبل نزدیک به 300 نفر را کشته و بیش از 400 تن دیگر را در سومالیا مجروح کرد، ده ها هزار نفر در موگادیشو و چند شهر عمده دیگر آن کشور به جاده ها بیرون شدند. قبل از مظاهرات تمام دکان ها را به زور مسدود کرده بودند و معترضین در حالی که فریاد مرگ بر الشباب و مرگ بر دشمن را سر داده بودند تا استادیوم موگادیشو راهپیمایی کرده و در آنجا اجتماع کردند. در استادیوم محمد عبدالحی محمد، رئیس جمهور و دیگر رهبران سومالیا و مظاهره کنندگان پیوسته از مردم خواستند تا متحدانه علیه دشمن مشترک مسلح شده بجنگند. و کاندید شدن یک ستاره تلویزیونی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور صحنه سیاسی مسکو را تغییر داد. کسنیا سبچکه، 35 ساله، که از طریق یک ویدیو در یوتیوب کاندیدی خود را اعلام کرد، گفت که روسیه از حضور نخبگان سیاسی موجود در آن کشور خسته شده است و نیاز به تغییر دیده می شود. سبچک، دختر آناتولی سبچک، شاروال اصلاح طلب پیشین شهر سنت پیترزبورگ است که با تندی هموار از حکومت روسیه انتقاد می کند. اما از انتقاد مستقیم علیه ولادیمیر پوتین که زمان برای پدرش کار می کرد دوری جسته است. با وجود که توقع می رود آقای پوتین دوباره خود را در انتخابات کاندید کند، اما تا حال در مورد چیز نگفته است. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ژیلا سمی شنیدید. اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. نگینه یکی از شاگردان مکاتب شهر جلال آباد است که پیش از شمولیت در مکتب به علت مشکلات اقتصادی دست به کار شده و نان‌آور فامیل خود بود. این دختر که از لایق‌ترین شاگردان مکتب خود نیز است، تا صنف دهم مکتب با مشکلات دست و پنجه نرم کرده است. در این مورد گزارش را از ضیاءالرحمن اسرت از شهر جلال آباد.
ما شوم د پاره ته باندې سخت دی چې هغه دی وړو کې هغه په خپل ځان نشي کنټرولولای، او هغه د ډوډۍ په وخت کې ځان ته ډوډۍ پخږي، په غاز دی اوس وسېږي، او مشکلات د خپل
نگینه اکنون شاگرد صنف دهم لیسه الهی در شهر جلال آباد است. قطره‌های اشک چشمان وی هنگامی صحبت بیانگر گذشته تلخی است که نگینه آن را سپری کرده است. نگینه پیش از 7 سالگی، زمانی که در پاکستان مهاجر بودند، با گفته خودش در خانه یکی از همسایگان کار میکرد. نگینه میگوید پدرش توان کار کردن را ندارد و مادرش نیز بیمار است. 2 برادر بزرگتر از خود دارد.
زه ډیره کوچنی وم چې زمونږ ځینې اقتصادي مشکلات چې ما نشو کولی ښوونځي کې ځان شامل کړم. پلار مې ډیر مریض و، یعنی یو ډول ناروغي ورته پیدا شوی وه.
من خیلی طفل بودم که نسبت مشکلات اقتصادی نمیتوانستم شامل مکتب شوم. پدرم هم مریض بود، کسی نبود که مصارف مکتبم را تهیه میکرد. من به خانه یک همسایه میرفتم، اطفال آنان را نگهداری میکردم، ظروفشان را میشستم و پول آنها به خانه میدادم. نگینه گذشته پردردی دارد. از مشکلات اقتصادی خانواده تا نگاه تحقیرآمیز همسایگان مواردی هستند که زندگی وی را پر از اندوه ساخته بود. او در کودکی شوق رفتن به مکتب را داشت، اما کار کردن در خانه همسایه این فرصت را از وی گرفته بود.
کله باقی دنو ما په غلا غلا کتاب لستو، زبا نه پویدم نه، خو هغه د چا خبر هغه عکسونه به زما جړه خکا ما بل جدا ده.
وختي کې انها نمی بودن، من به دزدی کتاب های آنان را می دیدم، نمی فهمیدم ولی تصاویر را می دیدم. اما زمانی که من را می دیدن می گفتن که به کتاب دست پیش نکن. زمانی که طفلشان گریه می کرد، من را لط می کردن که چرا این طفل گریه می کند. این مشکلات شوق رفتن به مکتب را از نگینه نگرفت، بلکه با تلاش خودش شامل مکتب شد و در پاکستان بر علاوه رفتن به مکتب در خانه همسایه نیز کار میکرد. او تا صنف ششم در پاکستان درس خوانده است ولی اکنون شاگرد صنف دهم است. نگینه میگوید در جریان 10 سال مکتب بجز از یک خواهرش کسی دیگر او را کمک نکرده است. مشکلات فامیلی بخصوص مشکلات اقتصادی روحی نگینه را اندوهگین ساخته است. فکر آینده هنگام رفت و برگشت به مکتب همراه رای اوست. تلاش و پشتکار او را واداشته است تا در سکوی اول نمرگی صنفش قرار گیرد و در کنار یان برای حل مشکلات اقتصادی خانواده مهردوزی نیز می کند. شاگردان مکتب یالایی نیز توانایی و مشکلات نگینه را تایید می کنند. حسینه از همسینفیان نگینه است.
وضعیت اقتصادی نگینه زیاد خراب است و بسیار مشکلات به مکتب میه و همچنان یعنی تمام مسئولیت های خانه به دوش نگینه می باشه و ما بالای نگینه افتخار میکنم که به این شرایط و یعنی به این شرایط که او زندگی میکنه به مکتب میه و بسیار یک دختر با استعداد و لایق می باشه و زحمتکش است. یعنی از طرف اداره مکتب باید با همراه او همکاری یعنی کمک صورت بگیره تا دگان بتانه در درس‌های خود یعنی پیشرفت کرده بتانه و نگینه جان به ما الگو باشه.
فریده هنانزه مدیر لیسه الهی شهر جلال آباد میگوید که نگینه از فعال‌ترین و لایق‌ترین شاگردان مکتب است که در امور مکتب با آنها همکاری میکند.
ډیر فعال وند اخلي په هر برخه کې، نو زه ډیر زیاتونه راضی ما با وجود دینه چې دا یو فعال زده کوونکی
ده. سهم زیادی دارد در هر عرصه مکتب. من از وای خیلی راضی هستم، با وجودی که یک شاگرد لایق و فعال است، بلکه برای خانواده خود نیز کار میکند و نفقه برای فامیل خود دریافت میکند. نگینه میگوید با آنکه مشکلات اقتصادی دارد، و برادرانش با رفتن وی به مکتب مخالفت دارند، ولی می خواهد با این موانع مبارزه کند و تحصیلات عالیش را به پایان برساند. نگینه تنها نمونه ای از دختران افغان است که با وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و رسوم ناپسند برای آموزش، از اساسی ترین حقوق بشریشان مبارزه می کند. اما بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان، بین 60-70% دختران در دوران لیسه دست از مبارزه با این حق بر می دارند و دوریسشان را ناتمام می گذارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
نبیلا مرادی یکی از جوانان است که پس از تحصیل در ایالات متحده دوباره به افغانستان رفت و اکنون در وزارت مالیه با حکومت آن کشور کار می کند. خانم مرادی دلیل تصمیم کار با حکومت افغانستان را طی مصاحبه با رویا زمانی بیان داشته گفت که فرصت‌های کاری باعث شد تا مصدر خدمت به مردم افغانستان شود.
خانم مرادی، در آغاز اگر لطف کنین در مورد تحصیلات خود قبل از شمولیت به حکومت افغانستان برای ما معلومات بدین.
بله، من از طریق رقابت آزاد سکالرشپی که برای مسئولین حقوق و شرایط بود از طریق وزارت امور خارجه امریکا ای تمویل می شد، انتخاب شدم. بعد از اینکه مصاحبه اینا امتحان شد، آمدم به امریکا. اینجا در قسمت حکومت دوری دموکراتیک و حاکمیت قانون درس خواندیم، درس را که در پنتون می خوانیم. قسم دیزاین شده برای مستری به شاگردای مملکتی که پس برن به مملکت خود بتانن از او استفاده کنن.
خب، چی باعث شد که شما تصمیم کار با حکومت افغانستان گرفتین؟
خب، تشکر. تصمیم از این که باید امر حکومت افغانستان کار کنم یک تصمیم شخصی خودم بود که باید بتانم به وطن خود خدمت کنم و در پولی از یمی خود حکومت افغانستان بعد از این که حکومت وحدت ملی جور شد هم زیادتر تشویق کردن که جوان ها باید بیاین در حکومت کار کنن. امو زمینه مساعد را که من دیدم که فعلا زمینه مساعد است، میتونم برام در دولت کار کنم.
اکثر جوانایی که از خارج برای کار به افغانستان میرن از فساد اداری و عدم موجودیت سیستم های فعال و کارا شاکی هستند و کار با حکومت افغانستان به دلیل دلسردی ترک میکنن. تجربه شما در این مورد چگونه است؟
خب، مشکلات می باشه. جوانایی که شکایت میکنن که فساد اداری وجود داره یا مشکلات را کنا پیش میه، اما در هر جامعه می باشه. بالاخره کسی کار میکنه و او تغییرات میاره و باز ما و شما فعلا همی جوان ها هستن که باید همی تغییرات بیارن. من خودم همیشه به خود فکر میکنم که اگر من امروز همی تغییرات نبیارم، شاید فردا مره هم نسلی بدی ملامت کنن. همی یک تعهد را که جوان ها باید داشته باشن خود به جای همون نسلی بدی قرار بدن. قسمه که ما امروز میگیم همه چیز مثلا درست کار نمیکنه، این مشکلات وجود داره. خب، به عوض از این که از این ما شکایت کنیم، باید دست به کار شویم و خود ما تغییرات مثبت را بیاریم در سیستم.
به چی تعداد کارمندان وزارت مالیه در حال حاضر جوانانی هستند که از خارج جلب و جذب شدن؟
بله، فیصدی دقیقش برتان گفته نمیتونم، اما یک تعداد زیاد در وزارت مالیه جمع شدن، چون برنامه مختلف را وزارت مالیه برای انداخته. مثلا برنامه اینترنشپ است که از طریق پروموت میگیرن، میان اونا با اینترنشپ میکنن، دخترها هستن و بعد از اینکه دوره اینترنشپشان خلاص میشه، من خودم شخصا پارسال هم امرشان کمک کردم که جذب شوند اداره دولتی بستایی که رسمی هستن. از طریق رقابت البته تا وقتی که بستای اعلان میشه اینا تجربه می پیدا میکنن و بعد از اینکه رقابت میکنن جذب میشن، چون قبلا بلد هستن با سیستم با چه قسم باید کار کنن. پارسال هم ما تقریبا 10 دختر جذب کردیم و امسال هم و تعداد دختر خانم‌ها از همین قسم طریق برنامه چندین برنامه وجود داره که چی رقم را واس شده برای خانما که در وزارت مالیه بیان کار کنن. اکثریت جوان ها هستن و یک تعداد زیاد دختر خانما هستن که یک تفاوت زیادی که وزارت مالیه و وزارت های دیگه داره. وقتی که میرین در صحنش میبینین که یک تعداد زیاد از دخترای جوان مشغول کار هستن. یک باعث شده که ما یک به شکل نمونه به دیگه وزارت ها می برنامه تطبیق شوه و اونا هم تشویق شوند تا به خانما زمینه فرصت های زیادتر را مساعد کنند.
و خانم مرادی، در اخیر توصیه شما به جوانانی که خواهان کار با حکومت افغانستان هستند چی است؟
بله، مسئولیت بگیرن جوانا به خاطر از این که امی همیشه وقتی که میگن که حکومت کار نمیکنه، همی حکومت مردم است که می حکومت است، بیان خودشان امو رهبری کار را به دست بگیرن و امو اصلاحات را که میخواین، امو تغییرات را که میخواین خودشان تطبیق کنن. اگر خودشان تطبیق نکنن خب باز به امو شرایط سابقه میمانه. هر قدر که باشه جوانا با فکرای نو هستن، با اصول نو پابند هستن، مثلا مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات و تغییرپذیر هستن. امی خصوصیات خوبه که در جوان ها هست، اینا وقتی که بیان کار کنن طبیعیست که مفید واقع میشن و ادارهشان. و خواهش ما هم امی هست که بیان دست به کار شوند و زمینه چون مساعد است بیان کار کنند در حکومت افغانستان.
جهان، سپاس از شما.
تشکر از شما هم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نهادهای انتخاباتی افغانستان در نشست تحت عنوان انتخابات پارلمانی سال 1397، چالش‌ها و راهکارها، حکومت وحدت ملی را به نداشتن برنامه مشخص برای برگزاری انتخابات به وقت معین آن متهم کردند. در رابطه به اینکه حکومت و جامعه جهانی تا چه حد در تلاش‌های برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی فعالانه سهم گرفتند، حفیظ آصفی مصاحبه با وسیمه بادغیزی، کمیشنر و معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انجام داده که با سخنان خانم بادغیزی در این مورد آغاز می شود.
در حقیقت آنچه که ما از جانب ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه می شنویم و دریافت می کنیم بیشتر مبتنی بر این است که تلاش شود که در تاریخی که کمیسیون انتخابات تنظیم کرده در تاریخ انتخابات برگزار بشه و نشست هایی هم با نهادهای بین المللی حکومت به راه می اندازه اغلبا و همچنین در جلسات مربوط به حکومت کمیسیون هم شرکت میکنه و اینا نشانه هایی است مبنی بر این که علاقه وجود داره برای برگزاری انتخابات. ولی آنطور که بسیار جدی و ضربه طوری که جامعه مدنی و یا احزاب سیاسی توقع دارند که بسیار پیگیرانه صورت بگیره، شاید نظر اونایی باشه که باید جدیتر گرفته بشه و پیگیرانه تر این موضوع مطرح شود.
و همچنان انتخابات دیگه مثلا گفته میشه که با کمیسیون های بین المللی هم در رابطه گفت و شنود های بیشتری وجود نداره، چون چه اونا انتظار میبرن. چقدر تعهد و حمایت نهادهای بین المللی و جامعه جهانی را در این مورد دارین شما؟
در حقیقت بیشترین چیزی که میتونه امیدوار بکنه ما اینه که اخیرا یک سند بین نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات بسته شده که بر اساس ازو همکاری های تکنیکی با کمیسیون مستقل انتخابات از طرف جامعه بین المللی صورت میگیره که متخصصین تکنیکی خود در اختیار کمیسیون قرار میده و دیگه در دیگه برنامه ها همکاری میکنه. و همچنین در هفته پیش رو یک نشست صورت میگیره با احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات که تشویق بکنه احزاب سیاسی به حمایت از ساختار کمیسیون و همچنین به برگزاری انتخابات و داشتن سهم در انتخابات. اینا نشانه هاست، ولی در مورد اینکه واقعا بازم میگم بسیار پیگیرانه از طرف جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی هم این موضوع مطرح شود و به اصطلاح مسائل بودجه کاملا مشخص شود و خیلی اسنادی رد و بدل شه به صورت هنوز وجود نداره.
چند پیش در صحبتی که با شما داشتین شما از راه افتادن برنامه ارزیابی مراکز رایدهی صحبت کرده بودین. این مسئله همچنان جریان داره؟ آیا تمام شد و یافته ها چی بود بالاخره؟
در واقع برنامه ارزیابی مراکز رایدهی 40 روز به درازا انجامید در سراسر افغانستان و از اونجی معلومات در ارتباط به مراکز رایدهی در سراسر افغانستان از طریق وسایل تکنیکی و GIS به کمیسیون رسیده و طی این مدت هم امو معلومات در واقع پروسس شده و تحلیل شده و روی فرمت و برگاه های آمده و حدود 20 ولایت هم تمام شده ارزیابی از او که یعنی بالکل اسناد از او وجود داره و قرار است که در هفته آینده اینا به تصویب کمیسیون برسه و به زودی به اتمام خواهد رسید. احتمالاً طی دو هفته آینده بالکل پروژه ارزیابی مراکز رایدهی بسته خواهد شد.
تشکر خانم بادقیسی. و بالاخره چند پیش شایعه ها و یا آوازهایی در زمینه استعفای شماره از کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی افغانستان برآمد و گویا ای که دلیلش هم پنهانکاری و در غیاب از اونها یک سلسله تصامیم اتخاذ می شد. چقدر این مسئله حقیقت داره و بالاخره این تنش با کجا انجامید؟
ما هم همی صحبت ها را از جوانب مختلف شنیدیم ولی چیزی که در مورد شخص خودم حقیقت داره ای که در مورد استعفا یا ای که کدام پیام شنیده باشم وجود نداره ولی امی افواها در جامعه هست و هنوز کدام نتیجه نداره.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک گزارش ملل متحد هشدار می‌دهد که عدم مساوات و ندادن حقوق افزایشی نسلی و تنظیم خانوادگی اهداف انکشافی را تهدید کرده، اقتصاد ملی کشورها را تضعیف می‌کند و مساوی جهت فقرزدایی را تا سال 2030 کند می‌سازد. لیزا شلاین از گزارش صندوق وجهی جمعیت ملل متحد در مورد وضعیت جمعیت جهانی مطلب فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
صندوق وجهی ملل متحد جمعیت ناردارترین زنان در کشورهای رو به انکشاف را ناتوانترین زنان اجتماع می پندارد. این اداره می گوید ناتوانترین زنان کمترین دسترسی را به مراقبت‌های صحی در دوران بارداری و زایمان دارا می باشند. این عدم مساوات سبب شده است تا تأثیرات ناگوار بالای صحت زنان وارد شده و آنها را از داشتن حق تعلیم و تربیت و استخدام محروم می کند. مونیکا فیرو عامل دفتر ژنو اداره صندوق ملل متحد برای جمعیت می گوید که تنظیم خانواده نه تنها حقوق بشری پنداشته می شود بلکه برای توانمندی زنان نیز از اهمیت برخوردار است. فیرو می گوید که در غیاب خدمات تنظیم خانواده میلیون ها حامله‌داری ناخواسته
Limited access to family planning translates into 89 million unintended pregnancies and 48 million abortions in developing countries annually. This does not only harm women's health.
دسترسی محدود به تنظیم خانواده سبب می‌گردد تا 89 میلیون بارداری ناخواسته و 48 میلیون سقط جنین همساله در کشورهای رو به انکشاف رخ دهد. این نه تنها به صحت زنان لطمه می‌زند بلکه به توانمندیشان برای ماندن در وظایفشان نیز ضربه می‌زند. آنها نمی‌توانند در این زمان حقوق دریافت کنند و به صوب خودکفایی مالی به پیش بروند.
فیرو از این مسئله اظهار افسوس می‌کند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تمویل صندوق وجهی ملل متحد برای نفوس ابا می‌ورزد. اداره ترامپ در ماه اپریل اعلام کرد که سهم سالانه این کشور را به این صندوقی که سالانه به 69 میلیون دلار می‌گردید قطع می‌کند. فیرو می‌گوید این کار سبب می‌گردد تا میلیون‌ها تن از زنان باردار و ناتوان در کشورهای رو به انکشاف در بخش رفاهشان با مشکلات مواجه شوند.
With previous United States contribution for UNFPA, we were really fighting gender-based violence and reducing maternal deaths, and especially in.
در گذشته با کمک‌های مالی ایالات متحده و صندوق ملل متحد برای جمعیت، ما می‌توانستیم با خشونت‌های جنسیتی و تقلیل مرگ و میر مادران خاصتاً در کشورهای آسیب پذیر که اقتصاد شکننده دارد، اقداماتی را انجام دهیم.
این کشورها شامل عراق، نیپال، سوریه، فیلیپین، اوکراین و یمن می‌گردد. فیرو می‌گوید که سهم ایالات متحده به این صندوق سبب می‌گردید تا زندگی هزاران زن در دوران حاملگی و اطفال محفوظ شود. علاوه بر آن، این اداره می‌توانست از هزارها بارداری ناخواسته جلوگیری کرده و خدمات تنظیم خانواده را فراهم کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از مقامات بنگلادشی خواسته تا سرعت ثبت نام 15,000 پناهجوی روهینگیایی را افزایش دهند که در سرحد آن کشور با میانمار گیر ماندند. بیش از 500,000 پناهجوی مسلمان روهینگیایی که از خشونت‌های اخیر در آن منطقه فرار کرده‌اند، در کمپ‌های مهاجرین در بنگلادش به سر می‌برند و بسیاری از آنها با کمبود آب آشامیدنی، سرپناه و مراقبت‌های صحی مواجه‌اند. زلیتیکا هوک، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که این درخواست در حال صورت گرفته که موجی از پناهجویان تازه به بنگلادش رسیدند. سحر عظیمی با شرح بیشترین گزارش.
آخرین تصاویر هوایی که توسط سازمان ملل ارائه شده است نشان می‌دهد که هزاران نفر از روهنگیا به بنگلادش با پای پیاده در حرکت هستند. غرق شدن قایق بیش از حد مزدحم حامل پناهجویان در خلیج بنگلادش سبب کشته شدن 12 نفر به شمول کودکان شد. آنها در نزدیکی قریه ماهیگیری بنگلادش به خاک سپرده شدند و آنهایی که جان سالم به در بردند دچار خستگی، تشنگی و گرسنگی مفرط هستند. محمد رفیق یکی از نجات یافتگان میگوید:
زمانی که خانه های من سوخت و جای برای زندگی نمانده بود، ما به سوی غرب در حرکت شدیم و در مسیر راه به جزیره دویب رسیدیم. در آنجا هیچ قایقی نبود و این سبب شد تا 10 الی 15 روز بدون غذا در آن جزیره سپری کنیم.
از زمان حملات اخیر نظامیان به مسلمانان راخین و سرکوبی نظامی در روستاهای روهنگی و از اواخر ماه آگست تا کنون در حدود 184 نفر که تلاش داشتند با قایق به بنگلادش برسند غرق شدند. خشونت ها تا کنون باعث گردیده تا 530,000 نفر از خانه هایشان فرار نمایند. محمد رفیق، پناهجوی روهنگیایی، به این باور است:
ما همه چیز خود را از دست دادیم، اما ما هنوز فرزندان خود را در کنار خود داریم. هرگاهی که من از زندگی قبلی هم یادآوری می کنم، تمام روز و شب دلهره را احساس می کنم.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، موج جدیدی از پناهجویان شامل 15,000 نفر روز سه‌شنبه در بین مرز میانمار و بنگلادش گیر ماندند. این امر سبب شد تا مقامات سازمان ملل متحد برای کمک رسانی و انتقال آنها به منطقه امن تقاضا نماید. مریس مراکو، سخنگوی یونیسف، به این باور است:
در حال حاضر اولویت کمک‌های حیاتی و آب آشامیدنی پاک برای کودکان است. آنها ضرورت دارند تا در محیط پاک زندگی کنند. آنها ضرورت دارند در هنگام وقوع همچو موارد محافظت شوند. آنها به ما ضرورت دارند. خطر شیوع عمده امراض نیز وجود دارد.
تقاضای یونیسف همزمان با دیدار یک مقام ملل متحد از میانمار برای بحث روی اعاده صلح در راخین می باشد تا مهاجرین بتوانند دوباره به طور مسئول به خانه هایشان برگردند. آن سان سوچی، رهبر ملکی میانمار، به خاطر ناکامی در اتخاذ اقدامات و طرفداری از مسلمانان روهنگیایی تحت انتقاد شدید جهانی قرار گرفته است. روهنگیایی های مسلمان در کشور بودیست میانمار به حیث مهاجرین غیرقانونی دیده می شوند.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر روی همین موج دوباره در خدمت خواهیم بود. اما پیش از آن شما را دعوت می کنیم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.